اساس العقول و اینها رو قبول دارید شما؟
حتی فلسفه انسانیشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که مطرح شد در باب مجهول المالک، آیا بعد از تصدق ضامن هست یا ضامن نیست؟ عرض کردیم مرحوم شیخ آخر کلام زمان رو قبول فرمودن، یکی به خاطر استصحاب در مواردی که حالت سابقه زمان بوده و در بقیهش هم به عزمیه عدم القول بالفصل، یکیش هم به خاطر روایت مرسله سرائر به تعبیر ایشان، و یکی هم به خاطر خبر ودیعه که در حکم زمانش تعدی به ما نحن فی کن. دیروز عبارات مرحوم سید یزدی رو خوندیم، در هر سه دلیلشون مناقشه کردن و مناقشون هم درسته به جاست و انصافاً این سه دلیل برای زمان که مرحوم شیخ نقل فرمودن کافی نیست دیگه، چون چند بار توضیح داده شده تکرار نمیم، و نتیجهش این شد که مرحوم سید قدس الله نفسه دلیلی و نکتهی برای عدم زمان پیدا نکردن، برگشتن به اصالت البراءه، که اصالت البراءه عن الزمان، و عرض کردیم که مثل مرحوم آقای خویی دیگران گفتن زمان یا زمان یده یا زمان اطلاف یا دلیل خاصه، دلیل خاصی که در ما نحنفی نداریم، زمان ید و اطلاف هم چون کار خیر کرده احسان کرده صدق نمی کنه. و لذا یک تقریب دیگه هم این بحث بود که اصولا این اتلاف، این صدقه دادن دلیلی نداره که این موجب زمان بشه که حالا رافع زمان رو بحث بکنه، اصلا نکتهی برای زمان وجود نداره، جایی برای زمان. این مجموعی مطالب بود که ما نقل کردیم، ریختیم حرفا رو به هم دیگه. اولا عرض کردیم که ما دلیل علالیت پیش ما ثابت نشد، علالیت ما اخدت حتی تو عدیهو روشن نیست، و این که معروف شده بین اصحاب نمیدونم ضعف اسناد منجبره و منجبر میشه به حمل اصحاب، توضیحات شده که چند بار عرض کردیم، من کراهن عرض کردم این مسئله جبر هم شبهه صغروی داره هم شبهه کبروی داره، این تو نیست که همیشه شبهه کبروی باشه که آقای خویی مثلا یه شبهه مهمه، جبر هم شبهه صغروی، یعنی مثلا میگن این خبر منجبره به عمل مشهور یا قدمای اصحاب، لیکن وقتی مراجعه میکنیم نیست، همچه عملی نیست، شبهه صغروی هم داره. این جابریت شهرت عملی مراد از عمل در اینجا فتوا، فتوای علما بر یک حدیث، این جابریت شهرت هم صغراش مشکل داره در عده زیادی از موارد و هم کبراش که کلن، البته آقایان بیشتر بحث کبروی کردن و دلیلش هم عرض کردم از قدمای اصحاب که گرفته شده، تو الان که اخیراً آمده در بعضی کلمات به صورت منظمش اینه که اگر خبر ضعیف باشه شهرت عملی یکی از مصادیق تبیانه، نفرون فتبیانو، یکی از مصادیق تبیانه. نگاه کردیم علمای ما فقهای ما به حدیث عمل کردن، این استدلال اجمالیش، یه استدلال تفصیلی هم داره به این که مثلا ما از کجا می‌دونیم خبر ضعیفه، از همون قدما گرفتیم، پس از شیخ طوسی، و باز هم می‌بینیم با این که از اونها گرفتیم باز هم خود شیخ طوسی به این خبر عمل کرده، اونگونه میشه که ما منشأ علم ما به ضعف سند شیخه، ما از راه شیخ فهمیدیم این سند ضعیفه یا از راه نجاشی، بعد دیدیم همون قدمایی که منشأ علم ما به ضعف سند بودن اینا به این خبر عمل کردن، و ابداع مثل صبر و تقسیم، این یا چنین بوده یا چنان بوده یا توجه نبوده یا فلان، دیگه نتیجه گیری میکنن که حتما قرائن کافی در اختیارشون بوده که این به این حدیث ضعیف عمل کردن، بلا معنا نداره که به حساب بگن حدیث ضعیفه و معذالک خودشون بشه، مثلا مخزن افلار دیدو که شبهه وضع و کذاب و اشر و کذابین و این تعابیر اشر و کذابینه برای محمد ابن علی سیرفی ابو سمینه، اون بعد بر اون اسم بصری و این در کوفیه ها خیلی متهم به کذب، اونم در اهل بصره. و بعد دیگران مثل فرض سهل بن زیاد به قول آقایون که شهد علیه معاصر ایشان بالکذب والغلو و اخرجه من قوم، معذالک میبینیم به روایت سهل بن زیاد عمل کردن، این نشون میده که حتما قرائنه بوده. و عکسش هم همینطور، با اینکه سند صحیح بزرگان اجلای اصحاب و روایت در کتاب کافی بوده یا تهذیب بوده، خود شیخ عمل نکرده، بزرگان بعضیشون عمل نکردن، نشون میده که یک نقصی داشته. لذا عرض کردم مرحوم ناینی یه عبارتی داره که اگر عمل به یک خبر صحیح نشود، اگر سند بیش از یکی باشه و فوق العاده صحیح باشه، اون مشکلش بیشتره. اگر مثلا سعی کردیم بگیم آ این به جای سند دو تا سه تا سند صحیح داره، یا سنداش فی غایت صحه، صحیح اعلایی به قول ایده، صحیح اعلایی روایتی است که تمام روات سند طریق همه نه فقط ثقات باشن، اجلای اصحاب باشن، همه از اجلای طایفه باشن. اصطلاحا بعضی ها اصطلاح دیگه شما خودتون یکی دیگه بگید، به این میگن صحیح اعلایی. ما ممکنه صحیح اعلایی هم داشته باشیم، اصحاب بهش عمل نکردن. این عبارتی که به مرحوم ناینی نسبت داده شده که ما از مرحوم های بجنودی و دیگران شنیدیم، این ناظر به اینه کلم از داد صحتن از داد وهنا، هر چی بگی صحیح تره مشکلش بیشتره، اشکال بهش بیشتره، چون با این همه صحت و معذله که عمل نکنه حتما یک اشکال بزرگی داشته. خب نمیشه با این همه، یه روایتی هست که مال امام صادق فرمودن که من مثلا جنوب بودم و بعد مریض شدت، حتی نمیستم بلند بشم، گفتم من رو تخت بگذارم آب رو من بریزین و هر چی بوده. خب این عمل نکردن اصحابش، فتوا هم ندن. چند تا هم سند داره، نه یکی، چند جور سند داره، انواع مختلف اسانید. مرحوم ناینی میفهم کل مزداد صحتن ازداد وهنا. حالا با تمام این حرفا بیشتر عرض کردم شبهه کبروی است. ما عرض کردم شبهه صغروی هم داره. البته این نحوه بحث که مثلا مسلاق تبیین یا این نحوه دوم، اینا به نحوه به نظر ما قابل خیلی توجه نیست. اون ریشه های تاریخی بحث عرض کردیم، این مسئله جابریت و کاسریت به این معنا فقط در فقه ما هست، اهل سنت همچین فقهی ندارن، هم چیزی ندارن و این نیست همچین چیزی بون. بله اونا دارن عمل و عدم عمل، شهرت و عدم شهرت، لکن در مقام نقل نه فتوا. مثلا یه حدیث مشهوره چند نفر نقل کردن، یه حدیث شاذه یه نفر نقل کرده، ولذا خوب دقت، البته مخالف هم داره، لکن مشهورشون اینه، مشهور اهل سنت حدیث شاذ حدیثی است که سندش صحیح باشه، اگر صحیح نباشه به شاذ نمیگن، چون ضعیفه دیگه، اصلا احتیاج نداره. ها حالا اونم باز بحثی دارن که شاذ و غریب و نادر و فرق اینا چیه دیگه، من نمیخوام فعلا اون بحثا اینجا مطرح کنم. خوب دقت بکنید، در حدیث شاذ اعتبار کردن صحت سند رو، حدیث شاذ در اصطلاح اونها اون حدیثی است که سندش صحیحه، فی نفسه حدیث سندش صحیح، چون اگر صحیح نباشه خود به خود ساقطه. ولذا ما هم احتمال دادیم این معنای شاذ رو از اهل سنت، چون خودشون متحیرن که از کجا گرفتن. ما عرض کردیم اولین کسی که در تاریخ اسلام داریم این تعبیر رو به کار برده شاذ رو با صحت سند، نه تعبیر صحت سند رسما توش نیست، لیکن منتویان توش از امام صادق در صحیح مقبول عمر بن حضرت. ما قبل از امام صادق نداریم در حقیقت، چون امام صادق فرض کنید 148 وفاتشونه، شهادتشونه، بخاری 256ه، یعنی 100 خورده سال. حالا آیا بخاری هم این روش رو به کار برده یا بعد از بخاری هست، من وارد بحث اهل سنت و این تاریخ این کلمه شاذ نمیخوام. به هر حال قدر متیقن بیش از فاصله چیزی حدود 100 سال قبل از اصطلاح اینها از امام صادق نقل شده و ده اشاد زن نادر فإن المجمع علیه لا ریب فیه. حالا خیلی از بحث خارج نشیم، این اصطلاحات رو اونا دارن نه تو فتوا، دارن تو نقل. حاکمه؟ حکم که نه، حاکم نه حکم، صدش که حکم نه، حکم داور، ناظر به داور که نیست که، ناظر به حاکمه، فعنی جل تو حاکمه. خب بعد داره صدشونه، بعد داره میگه هر دو با هم دو تا حاکم قرار دادیم، اختلاف داره، میگه یوم در اله ماکان من روایتم، از اینجا وارد در ترجیح روایت به قول آیون. حالا این حدیث به ترجیح زدن، ما به اصل حجیت زدیم، فرق ما با آن اینه. اصلا به نظر ما حدیث در ترجیح نیست، در باب ترجیح درست نیست. به هر حال چون تفاصیل جای خودش کرارا هم در خلال بحث ها اشاره کردیم، وارد این بحث نمیشه.
این که مرحوم محقق فرموده با خبر واحد نمیشه
یه قاضی اینجوری رو ثابت کرد، همون ناظر به فرمایش کنه یا یه چیز دیگه‌ای باشه. ببینید ما اصلا این بحث رو خبر واحد و ماحد و این حرفا رو اصولا نداریم. بعد این تقسیم ثلاثی که یک مسائلی به نام اصول فقه داریم، اصول عقاید داریم، اصول فقه داریم، فقه داریم، اخلاق داریم، تقسیم رباعی ثلاثی، اینها رو الزامی غیر الزامی چونش خبر قبول نداریم. هر چی بخوایم نسبت بدیم به هر نحوی که باشه باید دلیل روشن داشته باشه. حالا اون روشن بودن دلیل در منقولات یه جوره، در آیات مبارکه یه جوره، در سنت هر کدوم جای خودش باید حساب بشه.
نه کلم از داد صحت این داد رهنا،
اینو من نگفتم، این از ناینی نقل کردم، خودم نگفتم. ناینی میفهمه کلم از داد صحت، عرض کردم از آقای بجنودی از ناینی. به نظرم شاید توی تقریرات ناینی هم بعد جا آمده باشه، به نظرم دیده باشه. نه آقای خویی که به شدت مخالفن، که ایشون به شدت مخالفن. بله آقای خویی قبول دارن اگر تسالم بر نفی روایت باشه، اعتراض کلیه، تسالم تعبیرشون، چون تسالم برای احترام ایشان، اگر عادل حدیث معرضان ان به تسالم، بله ایشون قبول دارن. البته بازم کلمات ایشان واضح نیست، چون در بعضی از موارد ایشون حدیث قبول کردن که تقریبا میشه گفت تسالم توش، نمیدونم چرا رو قبول. بعضی از موارد هم قائل داریم معذره گفتن نه تسالم ایشون... تسالم نه شهرت،
تسالم راخیشون ندارن این
دو شهر. چرا؟ تعبیر به تسالم دارن؟
نه قبول دارم، اگر تسالم باشه ایشون دلیل لفظی رو قبول ندارن،
دلیل خبر دلیل لفظی لبی نیست. ایشون اعتبار خبر رو به لحاظ راوی میدونن و حجیت تعبدی میدونن.
تسالم بر علیه یک خبری باشه ایشون قبول نکنن،
چند جا دارن؟ نه یک جا همچی سریح از کنم در بحث دیه نگاه بفرمایید، مبانی تکمیلی منهاش دو تا روایت صحیح میارن که دیه کفار با مسلمی، یکی میگه
ایشون در مقابل مشهور به خبر واحد عمل میکنن، دلیلش هم همینه که میگن حجت معتبره.
مشهور عرض کردم بلغه ما بلغه حدی داره. این نگاه کنید که مبانی تکمیل بحث دیات نگاه کنه، ایشون میفهمن تسالم شده بر نفع این دو تا خبر صحیح. دو تا خبر آوردن برای اینکه دیه اهل کتاب با مسلمان یکی، میفرمان معرضان انها ما به تسالم. زیاد دارن شما نگاه کنید زیاد، یعنی هیچ کس فقها بهش عمل نکرده، یعنی اجماع است. اعراض کلی اصحاب از این روایت باز شما از این بر به اون بر میرید. شما یک جا سوال از یکی میکنید بعد نقضش به یکی دیگه بیزدید. شما سوال، من راجع به دادگاه که صحبت نمی کنم، نه صحبت ما هست من نه جواب میدم، اما راجع به آقای خویی سوال فرمودید اونو جواب میدم. عرض کنم که این مبانی تکمیل بحث دیات ملاحظه بفرمایید، میفرمایید به تسالم بین اصحاب این روایت معارض و ننه هست، دو تا روایت صحیح، لکن ما اونجا توضیح دادیم که هم روایت صحیح نیست هم روایت معنی دیگه داره، اینطور نیست که ایشون فرمودید بحث تسالم نیست. نه کامل زیاده که برگشتن، گفت چون علی ابن ابراهیم میفهمیدیم باز بهتر بود، چون علی ابن ابراهیم تا آخر مونده بودن، کامل زیارته که برگشتن. بله خب ایشون به همین نکتهشون میگن که من از این عبارت اینو میفهمم ولی مشهور نفهمیدم. البته بحث کامل زیارات این نیست که حالا ایشون تا این عبارت کامل زیارت، تا اونجایی که من میدونم اولین بار مرحوم صاحب وسائل ارده 400 سال قبل از ایشون. صاحب وسائل شواهدی و قرائنی برای اینکه اینها روایت قبول داشتن، من جمله عبارت کامل زیارت آورده، من جمله عبارت احتجاج رو آورده، من جمله عبارت علی ابن ابراهیم رو آورده، بعدها مرحوم صاحب مستدرک هم آورده. مستدرک هم یکی از استدلالاش برای وساقت علی ابن ابراهیم وجودش در تفسیر خب برای ابراهیم هاشم ازد، و اضافه بر اون مزار ابن المشهدی رو اضافه کرده، یه چند تا مرحوم حاجی نوری در مستدرک. اختصاص با آقای خویی نداره، اولش هم ایشون نیست، مبدعش هم ایشون. بله حالا در یک کم و زیادیش ممکنه، عرض کردم بعضی سابقه 400 ساله داره. علی حالا دیگه حالا فعلا خیلی وارد این بحثا نشیم، خود شما به حد کافی بحثا اون طولانی دیگه، اینا خیلی بحث رو مانع میشه. عرض کنم خدمتون اهل سنت ندارن این بحث حجیت، یعنی اینکه خبر کاسریت و جابریت به عمل، به شهرت عملی، یعنی فتوا، مرادشون از کلمه عمل نه عمل خارجی، فتوا، به شهرت فتوای بر طبق حدیث. اینجا عملی گفتن نگفتن فتوا، چون شهرت فتوای پیشون جاییست که یک فتوا مشهور باشه و دلیل نداشته باشه، اون شهرت فتوایی میگن. اما فتوا بر طبق روایت رو میگن عمل به اون روایت. پس مرادشون از شهرت عملی یعنی عملا مشهور علمای ما به این روایت ضعیف فتوا دادن یا از روایت صحیح اعراض کرد، این مرادشون از شهرت عملیه. اما اگر فتواشون برای یک چیز باشه و دلیل نداشته باشه، اون رو شهرت فتوایی میگن، اصطلاح شهرت فتوایی رو بر اون به کار میبرن. به هر حال وارد اصل بحث بشیم. این مسئله به اصطلاح در ما نحنفی، برگردیم به ما نحنفی در باب مجهول المالک. عرض کردیم تا اینجا مطالب روشن شد. حالا داشتیم یکی یکی مطالبی مجموع مطالب. زمان ید پیش ما ثابت نشد، دلیل علل ید ما اخذن، حتی حدیث مشهور بین اهل سنت هم نیست و از زمان شیخ طوسی در کتاب خلاف ایشان وارد فقه شیعه شده. اینی که قدمای اصحاب این روایت عمل کردن که جابر ضعف سند باشه، این هم روشن نیست. اصولا مبانی مرحوم شیخ طوسی برای ما کاملا واضحه، هیچ جای ابهام در شخصیت علمی ایشان ما نداریم. میدونیم چه این روایت در کتاب خلاف آورده و چرا در جای دیگه نیاوردن، و اصولا این روایت هیچ اصلی در روایات اهل بیت اشاره به اون نداره، بلکه روایات آریه به نظر ما نافی اونه. توضیحاتش گذشت دیگه، اصلش و فرعش و خصوصیاتش اینا، این اثباتش مشکله. مضافن این که عرض کردیم آقای خوی از قول مرحوم ناینی، نه که من ندیدم جای دیگه ایشون، نه که تو اینجا که ناینی فرموده مراد ید ما اخذت مراد ید عدوانی است. منم تو ذهنم بود این مناقشه، خیال میکردم به ذهن خودم رسیده. حالا آقای خوی میفهمن که آقای ناینی هم عقیدش همینه. پس این روایت موردش مطلق ید نیست، خصوص ید عدوانی است. و این که ید عدوانی زامنه، این سیره عقلا هم هست، احتیاج به دلیل لفظی نداریم. این سیره عقلا است که ید عدوانی زامنه، چون داره علل ید ما اخذت علا آمده و اخذت آمده.
یدش ید امانی بوده
نه، آیان ید رو مطلق گرفتن. اصل ید همیشه موجب زمانه مگر ید امانی خارج شده. اما این معنا اصلا میگه ید عدوانی زامنه، اصلا ربطی به مطلقیت نداره. علی ای حال این روایت مبارکه عده از مشکلات داره، مشکلات دلالی هم داره، به نظر ما که اصلا قابل اعتماد نیست. عرض کردم اهل سنت هم منفردن حسن بصری از قول سمارت ابن جندب که ادعا کرده، چون مدتی والی بصره بود که خیلی هم آدم کشتن اون مدت، که در منبر که میرفته ایشون میگه مثلا از او شنیدیم. تازه عده از محققین اهل، این از علماء اهل سنت نمیگم محققین، از اهل سنت معتقدن اصلا حسن بصری خودش از سماره نشینده، معلومشه چون مثلا دست به کار خاصی میزده و سماره خب معروف آدمه. چرا خب منبر دیگه صحبت کرد ایشون از پا؟
میخوام بگم یا وحدت اصل داشتن مگه؟
بله قطعا.
نه حسن بصری،
ای بابا، حسن بصری از سال 39 وارد بسته شده، سماره 58-59.
سماره در زمان پیامبر نبوده مگفتن؟
والی بسته عرض میکنه. شما میسید این کلمه من به گوشتون نرسید. ولایت بسته که زمان رسول الله، اصلا بسته زمان رسول الله نبود. عرض کنم که جای بسته بود، عنوان بسته جزء مدن اسلامی است با قول آقای مثل کوفه. اینا رو اصطلاحا شهرهای اسلامی میگن، اصطلاحی دارن شهرهای اسلامی، مثل واسط، مثل هاشمیه، اینا شهرهایی است که در مثل بغداد، اصلا بغداد وجود نداشت، بغداد در اسلام ساخته شد. الان کیف ماکان بصره هم مال بعد از زمان عمر ساخته شد، مال مدن اسلامی از زمان پیغمبر نبود. عرض کنم که حسن بصری یعنی معلوم میشه که حسن اصلا پای منبر سماره هم نبوده، کار از زارم برش نقل کردن. عرض کردم ما الان آقایونی که صوفیه هستن طرق زیادی دارن در صوفیت دیگه، نمیخوایم وارد فعلا طرق خرقهشون بشیم، برمیگرده به حسن بصری، ان علی ان علی، این دروغه، تمامش دروغ. اصلا حسن بصری با امیرمون روبرو نشده، در تاریخش رو نشد. یا در روایات شیعه ما اینایی که ضد تصوفن که حضرت امیر به حسن گفت لکل امت سامری و انت سامری و هذه الامه، اینم دروغه. اصولا حسن بصری از ایران سال 39 وارد بصره شد که امیر رومین کوفه بود، از سال 40 هم که حضرت شهید شدن اصلا به کوفه نیامده، هست امیر اصلا ندیده، با هم روبرو هم نشدن، تمام این قضایایی که نقل شده دروغ و اساس نداره. راجع به سماره هم همینه نوشتن، مثلا درسته حسن در بصره بود و سماره والی بود و فرض کن مثلا نماز جمعه میخوند، لیکن اینا رو حسن از سماره نشنیده. این هم یک مشکل دیگه، اصلا در سماع حسن از ابو هریره محل کلامه، با اینکه قطعا درکش کرده حسن بصری، قطعا ابو هریره درک کرد، اما در این که آیا از او شنیده یا نه، سماع داره یا نه، در این محل کلامه. غرض یک وضع خاصی داره انصافا، به هر حال یه شخصیت بزرگی هست یه بین اهل سنت، خیلی فوق العاده است، بهترین مراسیل به اصطلاح خودشون، نه همشون به اصطلاح عمدشون، بهترین مراسیل مراسیل حسن بصری است. ببینید دروغ نه، میگن حسن بصری از دیگران شنیده، واسطه را اسم نمیبره،
وجاده رو به نفع مؤنث داره
نمیبره، وجاده نیست آه، تدلیسه. مثلا روز جمعه که سماره منبر بوده نماز جمعه، ایشون نرفته، اما بصری ها گفتن امروز سماره تو نماز جمعه اینه گفت، لذا میگن حسن بصری برای اینکه در مشکل این اشکال شما روبرو نشه میگفته خطبنا علیون بالبصره، نگو من شنیدم، خطبنا، این خطبنا نگو خطبنی، خطبنا علیون بالبصره. این نه اینکه دروغ گفته، مثلا 5 تا 10 تا 20 تا از اهل بصره بخونم، وقتی از تمی بعد جنگ جمل آمد تو بصره خطبه ای خون، ها این به اصطلاح تدلیس میگن، نه اینه که شما میگین دروغ گفته، نه دروغ نگفته، نشنیده، دقت کردین؟ این یه اصطلاحاتی است که اصطلاح نیست، اینا واقعیت، ظرافت هایی میخواد در کار باید مراعات بشه. میگن مثلا میگفته خطبنا مغیرت ابن سمارت ابن جندم، نه اینکه من از اون شنیدم. مثلا اهل بصره اون گفتن امروز امام جمعه که مثلا حاکم بوده، والی بوده، امیر بوده، این مطالب تو خطبه گفته، من جمله همین سمعت رسول الله یقول علی الید ما اخذ حتی تو ادیه هم، دقت کردین؟ الانم کسی غیر از حسن بصری نقل نکرده، سماره هم کسی غیر از سماره از پیغمبر نقل نکرده، همش منحصره، منحصر. خب این حدیثی که در پیش خود اونها پاش لنگه و وضع روشنی نداره، عرض کردم در مستدرک حاکم داره، ثم نسی الحسن حدیثه او، خود حسن هم باز یادش رفت این حدیثش. این نسیه به معنای ترکه است، نه من نسیان. خود این راوی هم این مطلب زیر بارش نرم، قال هو امینک، یعنی اگر شخصی امین تو بود دیگه جای علیت نیست. اینم دارن خود اهل سنت دارن در کتاب حاکم مستدرکان. این حدیث با این وضعی که من براتون عرض کردم، اینه ما بیایم مستند در کل ابواب زمان قرار بدیم، انصافا خب خلاف ظواهر، خلاف قواعد.
ما این حدیث چه نیازی داریم؟
خب اینجا بحث درستش کردن دیگه، نیازش
بگم این نازل بیان اوغلاییه،
اوغلایی در باب تعدی، بله مطلقی،
زمان یه امر اوغلاییه
ای، امر اوغلایی نیست که منجر به گرفتن دست این موجب زمان بشه، کجا اوغلا اینو قبول دارن؟
اگر نسبت اسناد داده بشه میگن زامنی دیگه.
چرا؟ من کتابی کنار کوچه دیدم، برداشتم، اینم کتاب چیه؟ گذاریم سر جاش. اینا میگن شما زامنی، همین که برداشتی زامنی.
نه اینو مشکوک
انسان. عجب شیخ فجهد و بها به السنت و استیقنت ها انفسو. خب من دارم همینو میگم عزیز من، میگم موارد اوغلاییش تعدیه. خب چرا دیگه؟ خب فقه الان فتواشونی که زامنه، عجب روزگاری که عجب، اوغلاییش در تعدیه قبوله، اما در مطلقیت که اوغلایی نیست، هیچ عاقلی حرف نمیزنه که شما کتاب برداشت سرجاش گذاشتی، اینا میگن شما زامنی، علالیده ما عقد حتی تو عدیه، ولذا این درجه از زمان قطعا باید با تعبد ثابت بشه. اینی که ما اتعاب نفس میکنیم که این حدیث معتبر یا نه، نکتش همینه، چون اینقدر ما فروع در فقه داریم که با همین علالیت اثبات زمان کردن، یکی دوتا نیست الا ماشاءالله. پس قاعده علالیت روشن نیست، قاعده من اطلب هم دیگه امروز خیلی توضیح دادیم، تونه صحبت شد، اون هم عرض کردیم، مستاده همچه که آقای خوی هم نوشته، آقای خوی قاعده علالیت اینجا قبول فرموده، قبول نکردن، اینشون هم یک جایی مناقشه کردن، اما اینجا قاعده اتلاف را هم مناقشه کردن، من اطلف مال الغیر، این هم اگر برفرض باشه اون قدر متیقنش عنوان تعدی، معلوم نیست که اتلاف مطلقا این زمان بیاره. کدوم یکی؟ صغرا یعنی که هر قطعا بحث صغرا شد، ید اخذ گرفتن دیگه، صغرا نداره، صغرا کبرا
همین قضیه که شما فرمودید در متصل قصد یونان،
این باید ثابت در صغرا که نوعا بحث میکنن، کبروی بحث میکنن که آیا شهرت ثابت هست ثابتش، من اون راجویی نگو بحث کردم. نه اونی که من اول بحث نوار من گوش بکنین، اول بحث عرض کردم، من از اول آیان تو این قاعده شهرت غالبا کبروی بحث کردن، صغروی بحث نکردن، این که خود من گفتم که فکرم جای دیگه هم شینده باشی کلمات بنده است که آقایان در همین جواهر اینقدر حدیث هست میگه ضعیف لکن مجبورم به عمل اصحاب، وقتی مراجعه میکنیم عمل اصحاب نیست، نه فقط ضعیف، صحیح هم نیست، همین امروز تو بحث استصحاب عرض کردیم، حالا این سه تا حدیث زراره که دیگه رکن استصحاب لاتن گفت، هیچ کدومش شیخ صدوق نیورده، دو تا اساسیش کلینی هم نیورده، کلین همون شکل در رکعات آورده کنم زارش همه بر تقیه میشه، لیکن چرا؟ چون شیخ طوسی آورده شد شهرت، شیخ صدوق مخصوصا اگر طریق بگیریم برای ابن الولید، یعنی نصف قومی ها حدیث هیچ کدوم از این سه تا حدیث نیورده شیخ صدوق، لیکن یک جوری گرفته، این که صحیح هم هست به قول آیون، این که صحیح هم هست، این طور بیال برسیم به حدیث زه. یه بحثی رو ما مطرح کردیم خیلی جاها، اینا میگه این حدیث مشهور عمله، و مثلا همین حدیث علیت میگن شهرت جابره، خب وقتی نگاه میکنیم شیخ طوسی در خلاف آورده، مکتب قوم یا بقیه بغدادی ها یا شیخ مفید هیچ کس نیورده، این چطور شهرت درست میشه؟ وقتی در این کتاب ها نیامده این چطور شهرت درست میشه؟ دقیق فرمودید؟
تو نهایی با همین طریق حسن بصری
نداره، نه ایشون که فقط داره لقول نبی لما روی عن رسول الله سماره ننمشته، وقت برمیگردیم به کتب اهل سنت منحصر میشه به حسن بصری، منحصر از سماره، از هیچ صحابی هم نقل نکردن، خب این واقعا انسان بخواد همچه حدیث رو حجت بین ما بین الله قرار بده، این باید از ذیق خناق باشه، چون یک مشکل هست که احتمالاً عده از علما مثلا در هر بابی ولو از بابی تشبس و به کل حشیش یک چیزی مخواستن تمسک بکنن، ولی انصافاً چین حدیثی با این وضع با اون سمارهی که اونقدر خبیث پیش شما خوزن به خاطر مناسبت ایام فاطمیه خصوص سماره باز خباثت بیشتری داره، با اون وضعی که سماره داره، با اون وضعی که حسن بصری، آقا چیز عجیب غریبی است، تازه خودش هم داره ثم نسی الحسن حدیثه او، تازه خود اون راوی هم میگه فراموش ولش کرده، خب این چه جور حدیثه؟ اونم توسط شیخ طوسی در یک کتابی که جنبه احتجاج داره، جدل داره، برهانی نیه، جدالی جدلیه، صنعت جدله، میخواد ما یحتجو به تر، تازه اونا هم بهش تمسک نکردن، این اصلاً خیلی مشکله. عرض کنم خدمت باسعاتون قاعده من اطلف هم همینطور، دلیل خواستم که به عکس در روایاتی که ما در ما نحنفی راجع به صدقه داریم هیچ تعبیری از زمان نشده، لذا به ذهن ما میاد بگیم که طبق قواعد اصلا نه این که مسئله بگیم به اساط البراءه، اصولا بگیم اذن، خود اذنی که از شارع داده میشه به تصدق و اتلاف، خود اذن اقتضا میکنه که زمان نباشه طبق قاعده اولی، به خلاف کلام مرحوم آیه سید یزدی که اذن فی نفسه نیست. من سابقا عرض کردم، یک توضیح رو خدمتون عرض کردم، در همون مثال اخذ اجرت بر واجبات، فرض کنیم مثلا ما آیه مبارکه داریم اوفو بالعهود و آیه دیگه داریم من یکتمها فانه آثمون قلبه، که مثلا کتمان شهادت حرامه و اداء شهادت واجبه، بحثی که بین علمای ما شد بحث این بود که این دوتا آیه چه نسبتی با هم دارن، این دوتا آیه اوفو بالعقود و مسئله به من یکتمها، مثلا یحرم و کتمان و شهاده، خب آقای خویی مرحوم ناینی دیگران مرحوم ایروانی بالخصوص اینا میگن این دوتا آیه جنبه حکومت یا شارحی ندارن، این آیه یک حکم اون آیه حکمه، لذا ممکنه که نه جنبه، یعنی لسانی رو که گرفتن یا مثل وروده یا مثل تخصیصه یا مثل حکومته یا مثل تخصصه که حالا لسانه دو تا دلیل لسانشون تخصص باشه که خروج موضوعی باشه. اینا این حساب کردن، گفتن اونجا گفته اداء شهادت واجب، اینجا هم گفته اوفو بلغو، هیچ نحوه تخصیصی ورودی نداره. و عرض کردیم یکی از کارهای مهم در فقه در غرب الان، در ما، در دنیای اسلام، که خیلی واقعا علمای اسلام در این مدت زحمات زیادی کشیدن، بیان ربط بین دوتا حکمه. این بیان ربط بین دوتا حکم، یک رو ادبیات قانونی حساب کردن، مثلا همین ادبیات اوفو بالعقود با من یکتمها فانه، مرحوم آقای خویی، مرحوم ایروانی داره مخصوصا، این دوتا با هم دیگه نسبت حکومت ندارن. ولذا شما ممکن است یه شهادتی تحمل کردین، میگین آقا من حاضرم اداء شهادت کنم، پول میگیرم، قرارداد میبندی، وقت گفتن اگه قرارداد بستن طبق اوفو بالعقود واجب اون پول بده. و تنافی بین این دوتا نیست، تنافی من یکتمها و بین که بخوایم جمعش بکنیم به نحو تخصص یا به نحو ورود یا به نحو تخصیص یا به نحو حکومت، به یک نحوی اینا رو جمع بکنیم، نه اون یک حکمه، اینم یک حکمه، دو تا حکم مستقل رفتی هم به هم ندارن. لذا اداء شهادت واجب، وفاء به عقد هم واجب، ولو با هم جمع بشن، ولو با هم نقطه جمعش دیگه. میگه آقا من اداء شهادت میکنم به شرطی که به من اینقدر پول بدین، اونم قبول میکنه، قرارداد میبنده، آیا واجبه به اون این پول بده؟ میگم بله واجبه به خاطر اوفو بالعقود. خب بابا از اون طرف اداء شهادت واجب بود، میگن اشکال نداره، وجوب با این میسازه، هیچ مشکل. لسان دو تا دلیل با هم تنافی ندارن که ما جمع بکنیم به تخصیص یا حکومت.
یا حتی وجوب
خب این راجع به یک مقام. یه مقام دیگه تو همون مسئله ما نقل کردیم، البته این تعابیر بنده است، این تعبیر ندارم، اونا میگن نه درسته ممکنه به لحاظ ادبیات قانونی ما با هم دیگه تنافی نباشه که تخصیص بشه یا حکومت بشه، لکن خود حکم رو هم یک حسابی داره، خود وجوب، خود حکم یک لوازمی داره. مثلا صاحب جوار میفهمن خود وجوب توش خابیده که باید مجانی باشه. وقتی گفتن فلان عمل به شما واجبه، معناش اینه که شما نمیتونید در مقابلش پول بگیرید، اصلا تو خود وجوب خابیده مجانیه. این مربوط میشه به روح تشریع، ما اسم میشیم روح تشریع، یکی ادبیات قانونی، یکی روح تشریع. مثلا اون که میگه من یک تومها فرنه و آسمون قلبو، یعنی یجب و ادا و شهاده، توش خابیده مجانن، پس دیگه اوفو بالعقود نمیشه، نمیشه بگه پول بده من برم شهادت میدم، اون توش مجانیت خابیده. اینا رو ما توضیحات کافیشه عرض کردیم.
یک
عقل که اینجا نیست، عرفه، فهم عرفی و عقلایی است که توی وجوب. لذا آقای خویی فرمود نه توی وجوب مجانیت نخوابیده، کجای وجوب خوابیده مجانیت؟ تو وجوب الزام آمده، مجانیت توی وجوب نخوابیده. ما آمدیم این سنخ دلیل رو با اولی جداش کردیم، اونو گذاشیم ادبیات قانونی، اینو گذاشیم روح قانون، روح تشریع. این میخواد بگه اصلا طبیعتاً وجوب، حالا به هر لفظی میخواد باشه، این با پول نمیسازه. وجوب یک شی یعنی الزام کرد شما رو انجام بده، نمیشه معلق بشه که تا پول دادی من انجام میدم. لذا این وجوب تو چون مجانیت خوابیده، اوفو بالعقود دیگه شاملش نمیشه. استظهار عرف و عقلایی قانونی، این نظر مرحوم صاحب جواهر و نظرات دیگه، حالا اون دیگه هم خوندیم دیگه نمیخواد تکرار. مجموعه شیش هفوجی رو که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ریخته بود ارجاع به اون داریم. پس لذا ما عرض کردیم وقتی دو تا ماده قانونی رو بررسی میکنن، مثلا حالا فرض کنیم من اتلف مال الغیر با این دلیلی که میگه تصدق به مجهول المالک، این دوتا رو که بررسی میکنن، تو مرحله بررسی یا میان ادبیات قانونی در نظر میگیرن که الان مثالش دادیم، یا میان روح تشریع و روح قانون در نظر میگیرن. لذا آیا این دوتا حکم با هم جمع میشن یا با هم جمع نمیشن؟ ما عرض کردیم که یک راه سومی هم هست، اون راهی رو که ما ارائه دادیم حاصلش فضای قانونی است، که این به عنوان یک مدلول سیاقی، یک دلالت حالی و سیاقی میمونه، اون فضای قانونی است. این توی ادبیات قانونی نیست، تو روح قانون هم نیست، این یک فضاست. این فضای قانونی منشأش اینه که مواد قانونی به طور طبیعی و به طور خودکار و اتوماتیک به هم ناظرن. خب ادعا رو اثبات میکنیم دیگه الان. خیلی خوب، اون که فهمی که درست شده هم میگیم که چرا یک فهم درست داره چرا خلاف اون فهم. پس ما میایم ادعای این با قولیشون ادعا میکنیم که یک روح فضای قانونی هست، یعنی یک نوع تسانخ قانونی، و این تسانخ این طبیعت خود قامس گفت که ملازمه ثابته ولو من انتفاع طرفین، این مثل ملازمات میمونه، یه امر واقعیه، واقع در وعاء اعتبارات قانونی، در وعاء اعتبارات قانونی یک نوع سنخیت هست، ولذا خود به خود بدون اینکه مسئله لفظی مطرح بشه خود به خود تقیید میخوره، خود به خود با هم دیگه مثلا ارتباط پیدا میکنن. مثلا تو بحث اجتماع امر و نهی ما همین نکته رو عرض کردیم، مثل سله و لا تخصب. خب آقایون دارن یکی بحث ادبیات قانونی میگن سله یک طرف، لا تخصب یک طرف، با هم دیگه رن. یکی روح قانونه که روح نه ملاکات، اون ملاکات مرحله دیگه است که آقای خویی قاله. یه بحث دیگر اینه که اصلا ما یه فضای قانونی داریم، در این فضای قانونی سله و لا تخصب با هم رابطه پیدا میکنن، تمام مواد قانونی با هم رابطه پیدا میکنن، نه اینکه سله و لا تخصب. این اسمش فضای قانونی است، این نه روح قانونه نه ادبیات قانونی است. مثلا در فضای قانونی اینجوریه، هر جا امر باشه وجوب باشه، این اگر رسید به جایی که منع قانونی بود دیگه وجوب معنا نداره، اما اگر نهی باشه و حرمت باشه این همینجور ادامه پیدا، این دوتا با هم دیگه توی روح توی فضای قانونی با هم ارتباط خاصی دارن. یعنی وقتی گفت سله، مراد از سله این نیست که تو نماز بخون تو خونت بخون تو مسجد بخون توی خیابون بخون تو مکان غصبی هم بخون. اون مکان غصبی که خودش گفته اونجا نرو، دقت بکنید، میگه این طبیعتاً محدود میشه، سله محدود میشه به لا تقصد، طبیعتاً محدود میشه. این طبیعت مراد طبیعت حقیقی اشیا نیست، در وعاء اعتبار، در وعاء قانون، این یک وعاء قانونی است. وجوب نه به عنوان نیامده، امر نه اصلا پیشی نداره، اصلا طبیعت امر اینه، قانون امر میکنه اما امر قانون نمیاد تا جایی که خود قانون نهی کرده، تا اونجا میسته. اما در لا تقصب چرا؟ در لا تقصب وقتی گفت قصب نکن، یعنی توی مکان قصبی راه نرو، تو مکان قصبی نخواب، تو مکان قصبی مطالعه نکن، تو مکان قصبی نماز نخون. ببینید نهیش میاد میگیره، حتی امرم میگیره. این ببینید دقت کن، این لفظ نیست. البته ایده اگر دقت کرده باشین تو همین بحث گفتن که یا به دلالت مطابقه است التزام فلان است، نه اصلا بحث لفظ نیست، این خود قوانین به طور طبیعی با همدیگه دارای یک روح هن، اصلا قانون دارای یک روحه، این روح قانونی و فضای قانونی خودش اقتضاعاتی داره. حالا چرا به قول ایشان نگفتن؟ این سرش اینه، سر اساسیش اینه، تفسیر رو که از خطابات شرعی دادن بر اساس روابط عبد و مولا دادن، الا ماشاءالله کتب اصول این پر از روابط عبد و مولا. در روابط عبد و مولا چون عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این روح وجود نداره. خب دقت کردین چی شد؟ در عبد و مولا این روح وجود نداره، یعنی اگر مولا صبح به عبدش گفت فلان کار رو بکن، زور گفت فلان کار، یا این با امر صبح شما نمیخوام، میگه به تو مربوط نیست، صبح اونو گفتم زور اینو گفتم، این روح فضای قانونی در عبد و مولا وجود نداره. چرا؟ چون عبد مملوکن لایق داره علاشه، اما در اینجا چون مؤاخذه قانونی است حساب داره. یعنی اون نکته اساسی اگر یاد آقایون باشه ما عرض کردیم کل فضای و اصول رو به 7 تا 8 تا فضا تقسیم کردیم، یکیش فضای عبد مولا، کل ابحاث اصول از اول تا آخر، یکیش فضای تعبیر ادبی تعبیرات لفظیش بود، یکیش تفسیر نمیدونم اراده تکوینی به اراده تشریعی به اراده تکوینی گذشت اینا، یکیش مباحث کلامی بود، فضای کلامی به کل اصول بدیم، یکی فضای فلسفی بود، یکی هم فضای قانونی بود. فضای قانون خودش یک فضای خاصی است. یکی از نکات مهم در فضای قانونی فرقش با فضای عبد مولا در اینی که ایشو میفرمان علما نفهمیدن راسته، چون ذهنیتشون عبد مولا است. در ذهنیت عبد مولا لازم نیست که یک روح حاکم بر کل اوامر مولا باشه. دقت میکنی؟ ممکنه صبح یه جور امر بکنه، ظهر امر دیگه بکنه، شب امر دیگه بکنه.
حکمتش چیه؟ مولای حکیم
تو
این کارو
نمی‌کنه. نه مولای حکیم این کارو نمی‌کنه. مخصوصاً لزام اونو گفتم، اون لزام اهل سنت مثل اشاعره یا امروز از آیه خویی خوندیم، این تابع ملاکات در امره، نه تابع ملاکات در مأمور. حکمت مولا در امره، اون رو خودش صلاح دونسته بگه. اون یک حکمت داره اما در امر نه در مأمور. خوب دقت بکن. لذا ممکن است بگه آقا شما صبح اینجور گفتید، الان شب داری اینجور میگید، این دو تا ریشه داره، میگه به تو مربوط نیست، صبح همون انجام ده، شب همون انجام ده. حکمت امری در امر عبد مولا حکمت امری رو لحاظ میکنه. خوب دقت بکنید. و لذا نمیاد اونجا بین تمام موادی که مولا به عبدش گفته یک انسجام برقرار کنه، یک فضا برقرار کنه، یک روح حاکم بر این صحبتی که ایشون گفتن درست هم، چون ذهنیت این بوده. اما در ذهنیت قانونی میگه نمیشه، چون قانون یک حالتی داره، یک واحد یک نواخته. بحث عبد مولا مطرح نیست، اینا باید با هم انسجام پیدا بکنن، باید یه روح حاکم بر اینها باش که اینا رو به هم منسجم بکنه. اسمی رو ما گذاشیم فضای فقهی.
در عبادات هم هست این فضا؟
فرق نمی کنه، همه جا یکیه، شکلش فرق نمی کنه. پس بنابراین خوب دقت کردیم، مثلا در بحث اجتماع امر و نهی ببینید، همین الان عرض کردم یه نکته از فضای ادبی. مثلا ابن حزم میگه وقتی گفت لا تقصب، اصلا تو لا تقصب خوابیده نماز نخون، چون لا تقصب این چی؟ این نخواب، راه نرو، کتاب نخون، نماز نخون. لذا اون بحث اجتماع امر و نهی که ما میکنه اصلا اون مطرح نمی کنه. میگه تو لا تقسم خود لا تسلم. این روحش چیه؟ این نکته فهم اینا، این روح ادبی رو حساب کرد، رفته رو مطلب ادبی. آیانی که رفتن رو مسئله انطباق و عدم انطباق بیشتر تفکرات فلسفی رو حاکم کردن. راهی رو که ما عرض کردیم این روح قانونه. میگه روح قانون اینجوریه، همیشه قانون یک حسابی، این حساب لازم نیست شما بهش در حین قانون توجه داشته باشین، این هست. ولذا شراح قانون میان میگن آقا شما اینجا که اینو گفتی با اون ماده قانون روحن با هم نمیسازن، انسجام روحی ندارن.
حاکم در قانونی کیه؟
عقل عملیه. عقل عملی است، اونی که جامعش عقل عملی است. دقت کرده؟ عرف عقلایی، نه عرف عام، عرف عقلایی. لذا اگر اینطور شد وقتی گفت سله، سله تا قصب نمیاد، سله فی المکان المقصوب، چون مکان مقصوب خود قانون جلو ما رو گرفت. خوب دقت کنید، نه از جای دیگه. میگه اگر تو در قانون گفتی در مکان مقصوب نرو، دیگه سله اونو نمیگیره، اما لا تقصب سله رو میگیره. لذا دقت کن، یه مثال ادبی زدیم، یه مثال فلسفی اینجا، یه مثال هم مثال روح قانونی. اصلا میگم با روح قانونی اجتماع امر و نهی درست نیست، اصلا اجتماع امر و نهی با روشن شد روح قانون. این تصویر رو خوب دقت بکنید، توی اون مسئله اوفو بالعقود هم همین عرض کردیم، اونجا عرض کردیم وقتی که میاد یه قانون میاد، قانون به عنوان یک اعتبار فوقانیه. وقتی اوفو بالعقود میاد، خوب دقت کنید، در عالم قانون اوفو بالعقود اعتبار شخصیه، نذر و عهد و عقد و شروط و تمام اینا اعتبار شخصیه. وقتی یک روح قانونی داریم، این روح قانونی اینه که اعتبار شخصی وقتی امضا میشه که با روح قانون با خود مواد قانونی تنافی نداشته باشه. وقتی آمد گفت شراب حرامه، اوفو بالعقود بیع شراب رو نمیگیره، نمیخوایم تخصیص بدیم، چون وقتی گفت اوفو بالعقود یعنی شما میتونین قرارداد ببندین، قراردادتون من امضا میکنم، لکن این قرارداد باید زیر قانون باشه، نه اینکه قانون دور بزنه. به قول ایشون خطوط قرمز. وقتی من گفتم شراب حرامه، شما با بی نمیتونین شراب درست بکنید، نگید اوفو بالعقود گفت. این رو من اسم، اینا آقایون اسمی میشن مثلا تخصیص یا حکومت، ما اسمی نگوشیم روح قانون، فضای قانون، نه روح قانون، فضای قانونی. در فضای قانونی طبیعتا التزامات شخصی در مقابل التزامات اعتبارات قانونی قرار نمیگیرن. راهی که ما رفتیم این بود. اوفو بالعقود التزام شخصیه، اعتبار شخصیه. المؤمنون عند شروطهم اعتبار شخصیه. کتاب بفروشه شرط بکنه مثلا شراب بخوره، این اوفو المؤمنون عند شروطهم نمیگیره. اصلا التزامات شخصی محدودن، باید زیر قانون باشن. لذا اگر در قانون آمد که اداء شهادت واجب، اوفو بالعقود دیگه در اونجا نمیاد. نه به حکومت که آقای خویی مثلا میگن نمیشه حکومت نداره، نه به روح تشریع که مرحوم صاحب جواد دیگه موردش رو فرمودن.
این در صورتی که فضای شریعت
فضای قانونی بدید. فضای قانونی عرض کنم، فضایش هم فضای قانونی. صلی الله علی محمد.